أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحمد الله در جلسات گذشته صحبت کردیم در مورد قطعی بودن صدور کتب اربعه روایاتشون، در مورد کافی مفصل بحث کردیم، در مورد من لا یحضر الفقیه مجمل و کوتاه مقطعی که آقایون استناد کردن بهش در کتابات خودشون که روایات کتاب تهذیب الاحکام قطعی الصدور اینه، این فقره از مقدمه کتاب شیخ طوسیه که میفرماد ذاکرنی بعض الاصدقاء ایده الله ممن اوجب حقه علینا به احادیث اصحابنا ایدهم الله و رحم السلف منهم و ما وقع فیها من الاختلاف و تباین و المنافات و التضاد. این رو مطرح میکنه تا به اینجا میرسه و انا ارجو اذا سهل الله تعالی اتمام هذا الكتاب على ما ذكرت و وفق لختامه حسب ما ضمنت ان يكون کاملا في بابه مشتملا على اكثر الاحاديث التي تتعلق باحكام الشريعه الى اخر. خواستن از این فراز از این مقدمه کتاب استفاده کنن که کتاب روایتش قطعی الصدوره. خب جناب مرحوم شیخ طوسی انگیزش رو بیان میکنه در مقدمه کتاب، ابتدا به واقعیت تضاد و تعارض موجود در روایت شیعه و در نتیجه طعن مخالفان نسبت به شیعه اشاره میکنه در مقدمه شیخ طوسی به این مورد. سپس یادآور میشه که توصیه شیخ فاضلی که خواسته چاره‌جویی کنه و این مشکل رو حل کنه. از مقدمه این گونه برمیاد که شیخ طوسی نگارش تهذیب رو در حیات استاد خودش شیخ مفید آغاز کرده و موفق شده کتاب طهارت و قسمتی از کتاب صلات رو در حیات استاد تدوین کرده و بقیه رو بعد از وفات استادش مورد نگارش قرار داده. او رساله مقنعه شیخ مفید رو به عنوان چارچوب کار خودش انتخاب کرده تا اولا از اعتبار استاد خود به عنوان مرجع شیعیان استفاده کنه، ثانیاً در بین دیدگاه‌های استادان در زمینه حدیث توافق به عمل بیاد که ببینید استاد اینو گفته منم این رو گفتم. در جلد اول کتاب تهذیب روایات معمولاً با سند کامل رو به نقل از شیخ مفید نقل کرده. بعد از اینکه جناب شیخ مفید از دنیا رفتن، تصمیم گرفتن مستقیما به کتب غیر شیخ مفید هم مراجعه کنن، روایاتش رو بگیرن و به صورت واسطه میان خودش و اون کسایی که روایات رو گرفته اونها رو ثبت کنه و به عنوان مشیخه کتاب اون طرق رو بیان کنه. کتاب شرح مبسوط بر کتاب مقنعه شیخ مفیده در باب احکام فرعی و شامل 393 باب کتاب تهذیب الاحکام، 13590 حدیث، بعضی هم گفتن شامل 409 باب و 13988 حدیثه که در 10 جلد جمع شده. این اختلاف به خاطر اشتباه در شمارش یا مستقل دونستن یا ندونستن بعضی از ابوابه، بعضی ها به هم ربط دادن، بعضی ها جدا کردن. کتاب تهذیب کتاب مراجعه شیعه است. شیخ طوسی روش خاصی داشته برخلاف روش مرحوم کلینی در کافی و مرحوم شیخ در کتاب من لا یحضر الفقیه. روایت متعارض رو حذف نکرده بلکه مطرح کرده و بعد از اینکه اونها رو بیان کرده رفع تعارض رو بیان کرده و این کارش موجب شده که بسیاری از روایاتی که در دو کتاب ذکر نشده به نسل‌های بعدی شیعه انتقال پیدا کنه، نه در کافی هست نه در کتاب من لا یحضر الفقیه هست. ایشون آورده اون روایت رو و اینا منتقل شده به دیگران. البته اونجور که به نظرم میاد حدود 5000 روایت و حدیث رو ایشون که متضاد هستن رو ذکر میکنه، هم تو تهذیب هم توی استبصار. البته نشون میده شیخ طوسی واقعا رجالی بوده، فقیه بوده، اصولی بوده، و همین که هم رجالی بوده هم اصولی بوده هم فقیه بوده، مفسر بوده، اینا خودش نشون میده که این کتاب از قوت خاصی برخورداره. گاهی وقتا در همین استبصار یا تهذیب اشاره خواهم کرد، تمام سند رو میاره، گاهی وقتا آغاز سند رو حذف میکنه و در مشیخه او رو ذکر میکنه. البته تو کتاب فهرستش طرق خودش رو بیان کرده، ولی در هر حال ذکر کامل سند رو در همون ابتدای تهذیب و استبصار اشاره بهش میکنه. خب هر کتابی هم ضعفی داره هم قوتی داره. یکی مخالفت حدیث با ظاهر قرآن و احادیث متواتره. این احادیث رو ایشون آورده. یکی هم اجماع امامیه بر عمل نکردن به حدیث، باز اون احادیث رو آورده. تعارضی که یه نفر اون خبر رو ذکر کرده با اخباری که چند نفر اون رو ذکر کردن، این در کتابش هست. احادیث رو ذکر کرده که با دیدگاه قطعی شرع و عمه اختلاف داره. استراب حدیث، یعنی راوی یک حدیث اون رو به دو یا چند شکل نقل کرده، اینا رو هم آورده. و مخالفت نقل یه راوی با نقل دیگران رو هم ذکر کرده که یه راوی آمده این رو گفته، راوی دیگه اون مطلب رو نقل کرده. روایات ضعیف کتاب تهذیب رو میتونیم به چند دسته تقسیم کنیم: مضمر، موقوف، مرسل، روایاتی که راوی اونها دقیقا معلوم نیست، روایات شاذ یا نادر، روایاتی که راوی اونها ضعیفه و راوی از غالیانه و مواردی از این قبیل. چرا بعضیا قائلن که روایات کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی قطعی الصدوره؟ چرا؟ برای اثبات مدعای خودشون به فرازهایی که از کلمات شیخ طوسی استشهاد کردن که در مقدمه کتاب ذکر شده، از این مقدمات استفاده کردن که آقا این فراز از کلام شیخ طوسی نشون میده جهد خاصی داشته برای روایات مفیدی که ازش خواستن، لذا دقت کرده در جمع آوری روایات. اینطور نیست که روایت رو گتر آورده باشه، یه دلیلشون. و بیان میکنن که هدف از شیخ در تدوین این کتاب روایاتی است در جهت دفع تعارض و تزاحم که نتیجه اون استنباط احکام شرعیه. چطور میشه شیخ طوسی بیاد این عالم بزرگوار روایاتی رو در اختیار ما قرار بده که ما رو در استنباط احکام شرعی دچار مشکل کنه؟ این دلیلشونه. و دلیل سومشون اینه که بابا این شیخ طوسیه، آدم گتری که نیست، شیخ طوسیه، متبحر در علوم، جامع علوم، فخر تشیع. اینا مصرن که بله روایات کتب اربعه، یعنی کتاب تهذیب الاحکام که داریم صحبت میکنیم، قطعی الصدوره. روبروی اینها یه عده آمدن و خلاصه موضع گرفتن، از جمله مرحوم سید خویی رحمت الله علیه. در مقدمه معجم ایشون خوب بحث کرده انصافا و مو رو از ماست آورده بیرون و ثابت کرده که روایات کتب اربعه قطعی الصدور نیست و این مشکلات رو داره ذکر کرده. خب قائلین رد این که روایات کتب اربعه قطعی الصدوره چیه؟ ایشون وارسنن. اولا دلیلشون اینه، اولا مفهوم مقدمه کتاب قاصر از اینه که گواه بر صحت روایات و قطعی الصدور بودن اونها بده. بله احتمال داره که شیخ طوسی معتقد به صحت صدوری باشه، ولیکن این اعتقاد با بسیاری از روایات ضعیفی که در این کتاب واقع شده تعارض داره. و دلیل دومشون اینه، اینا که میگن روایت کتب اربعه قطعی الصدور نیست، میگن ما میگیم که شیخ طوسی شخص جلیل القدر و بلند مرتبه و از اعیان و مفاخر شیعه است، اما احتمال خطا که در مورد شیخ طوسی ممکنه. مگه کیه که خطا نمیکنه؟ اون کسی که خطا نمیکنه اهل بیتن. احتمال خطا در مورد شیخ طوسی ممکنه یا نه سوال میکنیم؟ بله، چون معصومین 14 نفرن. البته این رو بدانید نسبت به ابوالفضل عباس، علی اکبر، زینب کبرا، روح الهم الفدا، اینا معصومن، اما معصوم آیه تطهیر نیستن، چون اسمت مراتب داره. لذا اگر گفتن به شما که شما میگید 14 معصوم، پس وجود نازنین عقیله بنی هاشم چی؟ سردار بزرگ کربلا ابوالفضل چی؟ میگیم بله اونا همشون معصومن، گناه نمی کنن، فکر گناه ندارن، این عقیده ماست. ولی ما داریم صحبت میکنیم از اسمتی که آیه تطهیر از اون سخن میگه. بله ما میگیم که جناب شیخ طوسی ممکنه خطا بکنه، و اگر خطا کرد مگه از قیمت شیخ طوسی کم میشه؟ نه، این علمای بزرگ، فهول علما، این همه خدمت کردن، خطام کردن، اونقدر خدمت اینها و تقرب الهی اینها زیاد هست که این خطای کوچک به حساب نمیاد. و این خطای شیخ طوسی نه از مقام ایشون کم میکنه، نه از کتابشون کم میشه، و نه خدشه‌ای وارد میشه. مرحوم سید خویی همینطور که خدمتتون عرض کردم در مقدمه معجم رجال یک کلام مفصلی داره در رد قائلین به قطعی الصدور بودن روایات کتب اربعه، به اونم مراجعه بشه. انشالله در جلسه بعد قسمتی از فرازهای سخن ایشون رو هم میارم، و کسانی هم که باز اصرار دارن که روایات کتب اربعه قطعی الصدور هست، اونها رو هم قسمتش رو خدمتتون دوباره تکرار و اضافه خواهم کرد انشالله تا جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین. الله.